باز پیام آور صلح و مهرند و داد جهان را بدین گونه خواهم شاد.
ساعت 12 شب، اینجا تهران، رادیو جوان. به نام قادر یکتا و بی همتا و بار دیگه سلام، سلام و درودی بی پایان به شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی، شما خوبان و گرامیانی که مثل همیشه به ما لطف کردید، محبت داشتید و اومدید روی موج اف ام ردیف 88 و انتخاب برترتون رادیو جوان بوده. امیدوارم دقایق و لحظات شبانتون پر از خیر و برکت و امید و پر از آرامش باشه. با افتخار در خدمتون خواهیم بود. باز هم در این فرصت که برامون فراهم شده به اتفاق همکاران خوبمون علی نوبخت تهیه کننده، حمید رضا قمی صدا بردار، سید احمد سید عبداللهی هماهنگی و بنده کمترین هم ارادتمند و دوستدار همیشگی شما حسین عباسی در خدمتون خواهیم بود انشالله با ارائه برنامه بامدادی رادیو جوان تا ساعت 6 صبح. اما اجازه بدیم به اطلاعاتتونم برسونم که هنگام اذان صبح به افق تهران 5:36 دقیقه بامداد و زمان طول آفتاب هم 7:04 دقیقه خواهد بود. التماس دعای خیر داریم از همه شما خوبان در اون لحظه های روحانی. در روزها و شبهای خوش ایام الله دهه مبارک فجر هستیم. این ایام خوش رو به یکایی که شما خوبان تبریک و تهنیت هم میگیم و ستون به ستون اقتدار و عظمت و دستاوردهای انقلاب فاخرمون رو مرور میکنیم با ویژه برنامه 40 ستون.
چهل ستون. به نام خدای خوب و مهربون و دوست داشتنی، سلام به روی ماهتون. جوانای سرزمین دوست داشتنی من، جوانای کشور راستی و درستی و محبت، جوانایی که تو دنیا تکن، بی نظیرن، بی بدیلن، خوش اومدید به 40 ستون بامداد سه‌شنبه 16مین روز از بهمن 1397. افتخار داریم در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی با برنامه چهل ستون در خدمت شما باشیم و معتقدیم که چهل ستون ما پاسداشت عشق، حکایت مهره، روایت محبتیه که یک ملت رو در کنار همدیگه نگه داشته و به هم وصل کرده. چهل ستون امشب هم انشاءالله که شنیدنی باشه. قراره در چهل ستون رادیو جوان صحبت کنیم از این که شاهکاری ملت خلق کردن که دیگه فرد محوری خداحافظی کنه، رخت ببنده و بره. قراره در این چهل ستون با شکوه با شما همراه باشیم. چهل ستون قصه ایثاره، یه ماجرای عجیب و غریب از خودگذشتگی پیر و جوان و مرد و زن برای اسم بزرگی به نام ایران، اسمی که تا قیام قیامت هم قافیه است و باقی میمونم قافیه با واژه قشنگ ایمان. چهل ستون روایت پدرها و مادرهای خود ماست، روایت ریشه هایی که ما ساقه های نسل سوم و چهارمش هستیم. چهل ستون داستان ما شدن خود ماست. یه سعادتی نصیب بر بچه های رادیو جوان شده که در این چند شب در ایام مبارک دهه فجر انقلاب شکوهمند اسلامی با شما باشن در چهل ستون. شما هم به ما افتخار بدید، همراهی خودتون رو از ما دریغ نکنید. قراره که یک ترانه رو همین ابتدا تقدیم کنیم به تمام مردم شریف ایران عزیز.
دلدارم نیومد، چراغ شوم تارم نیومد، دلم خوش به بهار پیش رو بود، بهارم رفت و یارم نیومد. بهار عشقم هر شب به راه، دل داغونم تا وز نداره، رفیقونه به من این خبر به یارم که یار جونی چیش انتظاره. دلم رنجوره رفیقم یارم، شدم حیرون از هبر نیازارم، حواسم پرته چشات یارم، زلال چشمات کرده گرفتارم. دلم رنجوره رفیقم یارم، شدم حیرون از هبر نیازارم، حواسم پرته چشات یارم، زلال چشمات کرده
گرفتاریم. گرفتار زلف این مردم عزیز، مردمی که اگر نباشند و حضور گرمشون انرژی بخش هر برنامه‌ای نباشه، اون برنامه هیچی برای گفتن نداره. درود بر شما. اما امین قاسمی فر همینجاست. امین جان سلام، شبت بخیر، خوش اومدی.
به نام خدا، خدایی که در همین نزدیکی‌ها. سلام به تو مهدی مفیدی عزیز، همه چهل ستونی‌های نازنین. امیدوارم که همه هر جا که هستن و شنونده چهل ستون ما هستن حالشون خوب باشه، سرحال باشن و تا انتها مثل همیشه با ما همراه.
الهی آمین. همین الان میخوام از همه کسانی که دارن برنامه ما رو میشنون بخوام که به ما پیامک بزنن به سامانه 30881، اسمشون رو به ما بگن، بگن دارن کجا برنامه ما رو میشنون. و یه سوال مهمم داریم که حالا تو گپا گفتی که با امین خواهم داشت، به اون سوالم اشاره میکنم. از همین الان شروع کنید، اسمتون رو بگید و از کجا و با چه کسی دارید برنامه ما رو میشنوید. امین جان امروز قرار ویژه در رابطه با چه موضوعی صحبت کنیم؟
مدین امروز قرار گذاشتیم که اگه بشه و فرصت دست بده راجع به پیشرفت‌ها و در واقع آنچه که مربوط به بحث فرهنگ و هنر ما میشه در این 14 صحبت بکنیم، چون یکی از در واقع شاخص‌های خیلی مهم هم برای زندگی و اجتماع ما همین بحث فرهنگ و هنر هستش که در واقع هویت یک ملت رو نشون میده و همینطور قطعاً توی این 14 اتفاقات خوبی افتاده. حالا شنونده‌هام که با ما همراهی کنند و بله. انشاءالله با سوالی که باشون در میون میذاریم ما رو همراهی میکنن.
تو همین لحظه من داشتم اسما رو مینوشتم. خانم سبا از دهکده، خانم آرزو از اردبیل، علی اسدی، شهرام از رفسنجان، بهترین سلام ها از طرف نادر عدالت طلب از قزوین. ماشاءالله هزار ماشاءالله.
حالا که دارن پیامک میزنن و میگن کجا هستند و دارن برنامه ما رو میشنون، این رو هم اضافه بکنن به پیامکشون، بگن که حالا کجایی هستند و مشخصه بارز فرهنگی یا هنری اونها در واقع چه هستش.
خیلی خوبه.
مثلا چند شب پیش که ما این خوبمون گویندمون از مرکز قزوین اینجا بودش، راجع به این صحبت کرد که خیلی خوشنویسی در واقع انگار یه جورایی تو خون مردم
علی اکبر بیت.
آره، راجع به این صحبت کرد. یا مثلا من که حالا اصالتاً آذری هستم، معمولا یکی از مشخصهای بارزی که میشه گفت تو فرهنگ آذری‌ها هست سخت کوشی هستش. این رو هم اضافه بکنن دوستان خوب شنوندمون، حالا به اون سامانه پیامکی 3881 تلفن هم اگه بزنن که اشکالی نداره.
نه تلفن هم میتونن بزنن 2250952 شماره تلفن ماست. صدای قشنگشون رو بشنویم. علی عزیز نائب وزیره همه ما هست در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، احمد صالحی از بیدج، خانم نسرین، آقای رومیانی و خانم نسرین از ارومیه، احسان قادری هم از شهرستان نقده استان ارومیه. خیلی خوبه، همه شما به ما پیامک بدین و بگید از کجا دارید برنامه ما رو میشنوید و البته سوال امین رو هم جواب بدید که شاخصه فرهنگی و هنری شهر یا استان شما چیه. اینم به ما اطلاع بدید. 13 دقیقه بامداد، شما 40 ستون رادیو جوان رو میشنوید.
ای وطن، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من.
بار دیگر موسم آیین گردانی شده، وصل هم آوای اقوام ایرانی شده، دست در دست هم و شانه به شانه، هم قدم اهل هر اقلیم، هم پیمان شدند و هم بسر.
ایران یعنی همدلی فرهنگ ها و زبان ها، از بلوچ تا آذری، از جنگل‌های مخملی شمال تا سواحل نیلگون خریج فارس، و از خوزستان تا پایتخت معنوی ایران.
ماشاءالله به شماها و دمتون گرم که این سامانه پیامکی ما دیگه اصلا نمیدونم با چه سرعتی داره حرکت میکنه. مهدی عباسی با حمزه دوست خودش داره برنامه ما رو میشنوه، محمد شفیعی، خانم فرزانه به همراه همسر محترمش، آقا ولی راننده تریدی، خانم فائزه حسینی از زنجان، خانم مریم محمدی راد و و و و کلی اسم. من اسما رو یادداشت کردم، فرصت ما خیلی کوتاهه ولی من سعی میکنم تا اونجایی که بتونیم اسامی رو بخونیم. بخشای متعددی هم آماده شده که به اتفاق خواهیم شنید. اما امین عزیز، بریم به سراغ فرهنگ و هنر. و من فکر میکنم در این ایامی که مصادف هست در واقع با برگزاری جشنواره فیلم فجر، بعدش هم انشاءالله تئاتر و موسیقی، خب این خودش یکی از بارزه‌های مهم فرهنگی کشور ماست.
یکی از مصادیق فرهنگی همین بخش سینما هستش، همونطور که تو بهش اشاره کردی ما در واقع در ایام جشنواره فیلم فجر هستیم.
بله.
و باید به این اشاره بکنیم که یکی از اتفاقات خوب همین افزایش کمی و کیفی آثار نمایشی هستش، حالا چه تئاتر و چه سینما. و شاید نکته مهمش هم این هستش، ما اگه خاطرت باشه یکی دو روز قبل راجع به این صحبت کردیم که حالا سینما وجود داشته قبل از انقلاب، ولی واقعا قابل مقایسه نیست با اتفاقی که تو این 14 افتاده.
درسته.
و اگه حالا به بحث موفقیت‌های جهانی هم اشاره بکنیم و حضور نمایندگان سینمای ما تو جشنواره‌های مختلف و افتخاراتی که کسب می‌کنن، از این حیث هم در واقع داره تو این بخش هنری کشور ما تو این 14 واقعا خوش درخشیده و داره راه خودش رو به سمت جلو پیش میره.
کاملا درسته. یکی از اتفاقات خوبی که افتاده اینه که در جشنواره‌های مختلف سینمای ایران دارای یک هویت و یک شخصیت جداگانه است از سایر کشورها و تونستیم برای خودمون امتیازات فراوانی بگیریم. کسانی که دوست دارن بدونن چقدر سینمای کشورمون پس از انقلاب اسلامی پیشرفت داشته، فقط کافی یه سری به موزه سینما در باغ فردوس تهران بزنن. دلیم. اونجا جوایز متعدد از جشنواره‌های فوق‌العاده دنیا هست که کارگردانان و بازیگران ایرانی تونستن کسب بکنن و این نشان دهنده اینه که وقتی ساختار، اهداف و آرمان‌های یک صنعت مثل سینما پیشرفت می‌کنه، ما می‌تونیم در دنیا برای خودمون حرفی برای گفتن داشته باشیم.
حالا این نکته رو باید بهش اشاره بکنیم که مشخصه مهم در دوران انقلاب اسلامی و پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نوع در واقع نگرش و نوع تغییر یافته اون محتواها هستش که بر اساس در واقع اون تعهد ایرانی و اسلامی شکل گرفته و بله. یه جور هنر متعهد رو داره به نمایش میگذاره و باعث شده که بقیه هنرمندها هم در سراسر دنیا به این فکر بکنن که میشه در واقع به سمت مضامین و ارزش‌های عالی اخلاقی و انسانی و اجتماعی رفت و اونها رو به عنوان دستمایه برای ساخت اثر هنری قرار داد و به حق و به نقل از بسیار از کارشناسان هنری و فرهنگی چه داخلی و چه خارجی، شاید پرچمدار این اتفاق هم بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران بوده که تونسته این نوع نگرش رو جا بندازه. حتما باید تو حوزه سینما که حالا به عنوان اولین بخش راجع بهش صحبت کردیم به این اشاره بکنیم و خب امیدواریم که این دست پیشرفت ها و این گونه در واقع نگرش های نو و متعهدانه بیشتر از قبل باشه.
حالا که در مورد تعهد صحبت کردی، حالا که در مورد تغییر نگرش حرف زدی، میخوام اینم بگم که وقتی مثلا میریم سراغ آدم هایی که در رسانه برای مردم شناخته شده هستند، هم این تغییر نگرش وجود داره. یعنی ما مثلا در مورد ورزش زمانی صحبت میکردی، امروز در مورد فرهنگ پهلوانی در ورزش حرف میزنیم و یکی از اون کسانی که در زیر نام این پهلوان میشه کاملا اون رو تعریف
و همه میشناسنش،
شما بگید.
آره، حاج آقای طالقانی هستش که اتفاقا در روند در واقع این روزهای منتهی به پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هم بسیار حضور داشته و حالا خاطرات شنیدنی داره و در واقع اون فرهنگ و منش پهلوانی که همون موقع به عنوان یک جوان از خودش نشون میده خیلی مهم هستش، چون یادمون نره اتفاقایی هم که میفته تو اون زمان تو اردوهای ملی، حالا ایشون تو بحث کشتی بودن و اینها، نشون دهنده همین جسارت و شجاعتی هستش که جوانهای ما اون دوره داشتن. شنیدن این خاطرات و اتفاقات از زبان خود حاج آقای طالقانی قطعا جذابتر هستش. اگه موافق باشیم بخشو
بشنویم. بله، خواهش میکنم بشنویم این بخش.
موسیقی سلام میکنم به شما جناب طالقانی، وقتتون بخیر، ممنون که با ما همراه شدید.
سلام، از همینجا خدمت همه مردم بلوگوار مملکتم سر تعظیم فرود میارم و عرض ادب میکنم و سلام.
انشالله که همیشه همه چی در واقع خوب و خوش باشه. سعی میکنیم خاطرات و روایاتی رو از بهمن 57 و اتفاقاتی که در دوران مبارزات مردممون افتاده بازگو بکنیم. دلمون میخواد شنونده همون مطالبی رو بشنون که شاید کمتر شنیدن، شاید کمتر تالا راجبش صحبت شده، و چون من میدونم شما حرف بسیار برای گفتن دارید، میخوام یه خورده با توجه به اینکه وقتمون هم کم هست با یک ریتم تون راجع به اینا صحبت کنیم. اول از همه بریم سراغ این که من دفعتاً برم سراغ این که شما در اون بحبوحه در واقع انقلاب و اینها به عنوان یک ورزشکار معروف مطرح بودید. من یه جایی خونده بودم که شما میگفتید من نیازی نداشتم اون موقع خودم رو مطرح بکنم، اما خیلی از کسایی که میمدن تو تیم ملی تازه کار بودن یا اول جوانی بود. میخوام از این برسم همین اول کار به این که چطور به این فکر افتادید که اصلا اون اردوی تیم ملی رو به هم بزنید که بابتش رفتید فکر کنم 2 هفته هم بازداشت شدید.
به فکر نیافتادم، این فکر در واقع خیلی وقت بود که در سال 56 دیمای 56 و قبل از اون در سال 15 سال 42 در واقع من چون بچه بازار بودم در من بود و به خانواده من، ولی در سال 50 به خاطر اینکه من تازه یک کشتیر جوون شده بودم، قهرمان تیم ملی شده بودم، مدال جام جهانی داشتم، در مسابقه لوزان و سوئیس کشتی گرفته بودم، به تبع به عنوان نفر اول تیم ملی بعد از انتخابی که در مرداد ماه 57 گرفتم برای مسابقات جام بین‌المللی قبل از انقلاب انتخاب شدم. به همراه 41 نفر دیگه ما در اون مسابقات می‌خواستیم کشتی بگیریم در مرداد ماه برای در سال 50 در تهران. 17 کشور خارجی هم اومده بودن، ما هر هفته شبای جمعه میومدیم به خونه هامون که هم سر بزنیم هم در واقع احوال پرسی کنیم، تا آخرین هفته ای که قرار بود سه‌شنبه همون هفته بعدش در آبان ما مسابقه کشتی در تهران برگزار بشه، وقتی من شب جمعه هم خونمون دیدم محلمون بسیار ملتهب، همه مردم ناراحت، شبا حکومت نظامی برای چی کشتی میگیرین، و این تصدی در میون همه بچهای ما در هر کجا ایران چه رفته بودن شده بود. وقتی ما صبح روز شنبه اومدیم دیدیم که همه بچه ها گوله آتیشن که مردم از ما میخوان ما کشتی نگیریم، و در واقع میشه که من به خاطر اینکه یه خود خدمت بیشتری تو مسائل دینی داشتم به بچه ها، همه اتاق من گشتن اتاق صلب آسایش عمومی، دو شب با بچه ها صحبت کردیم و همه گفتن کشتی نگیریم. فردا شبش که رفتیم برای غذاخوری شبونه بچه های مرسال وردش هم با ما صحبت کردن و همه یه قرار شد روز بعد کشتی ها رو در واقع تخته‌ای کنیم و تحریم کنیم. من صبح که خواب پشتان رفتیم به صبحونه بخوریم 200 متر فاصله بود، رفتیم دیم به دیوارا همه نوشتن که قهرمانان کشتی نمیگیرن، محمد رضا طالقانی ورزشکاران به سبب مردم پیوستن. خلاصه اون روز منو سرپرست اردو بعد از صبحانه یقم رو گرفت، گفت حالا اخلال میکنی، سب کن بدالا میگیم، الان میگم رئیس فیسون بیاد. یه رو بعد من از اتاقم صدا کردن، رئیس فیسون به من فهمودن که شما اخلالگری که بله از خوشتی بری. من تا در اومدم داد زدم بچه ها من بیرون کردن، بچه هم که آماده بودن و من اولین درس معرفت و بچه های کشی دادن. تا رفتم تو اتاق 5 دقیقه لباس هم جمع کنم بیام پایین، دیگم 37 نفر دیگم اونجا ایستادن. وقتی که من اومدم تو محبته با بچه های دیگه ماشینا رو برداشتیم رفتیم توی امامزاده و بعد از امامزاده رفتیم مزله دنیا ورزش، در واقع به ما کشتی نمیگیریم، همه فهمیدن و روز بعدش تمام بچه ها در هر کجای ایران چه بودن وقتی که کشتی نیفتن مثل توپ ترکی روزنامه هم چاپ کردن. اما برای قضیه هم در دفتر خود دربار و در دفتر سالمان ترمانی یه جلسه گذاشتن و گفتن که اینا چرا نگرفتن، سب کنی خود هوا بخوابه، اینا رو اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم قطع قطع میکنیم، و به نتیجه تصمیم گرفتن مسابقات تحریم بشه، یعنی مسابقات رو کنسل کنن.
خب 24 دقیقه بامداده و شما 40 ستون رادیو جوان رو میشنوید. امین جان، هر کسی که در واقع رفته به خانه آقای طالقانی، چون من میدونم که هم محلی‌های خودشون هم خیلی به این خونه رفته آمد دارن، ایشون یه میز داره و 2 تا صندلی توی حیات خونه‌شون و معمولا کسانی که مسئله‌ای دارن مشکلی دارن میرن پیش ایشون مشکلشون رو مطرح میکنن و ایشون تلاش میکنه در حد توان این مشکل رو برطرف کنه.
انسان دست به خیری هستش و حتی اگه موضوعی از حد توانش هم خارج باشه سعی میکنه حالا با ارتباطاتی که داره این اتفاقو رقم بزنه. وقتی ما صحبت میکنیم از منش یا فرهنگ پهلوانی، منظورمون یا مرادمون همین دست اتفاقات هستش. حالا یه آدمی که یک زمانی یک جوان کشتیگیر بوده، به قول خودش یک جوانی بودم تو عضو تیم ملی، تا بعد که میاد حالا بر مسند ریاست فدراسیون کشتی سالها مینشینه، ولی اصلا شما هیچ در واقع غرور یا تکبری رو نمیبینید تو تمام این سالها در وجود ایشون. و این دست در واقع اتفاقات شاید میشه گفت منشأش یا در واقع آنچه که باعث شکل گیریش میشه همین جریاناتی هستش که در دل انقلاب اسلامی ما شکل میگیره و اتحاد و همدلی که بین مردم ایجاد میشه و این فرهنگ سعی میکنه نشأ پیدا کنه بین مردم. و اصلا خیلی ها میگن یکی از علل یا عواملی که باعث میشه انقلاب ما پیشرفت بکنه، به پیروزی برسه، برای خودش جلو ببره، همین در واقع فرهنگ و همین نوع نگاه هست.
کاملا درسته. یه نکته مهم دیگه در مورد شخصیت آقای طالقانی بگم، حیفم میاد اینو نگم، اونم اینه که ایشون با توجه به اینکه یک شخصیت انقلابیه، در طول دوران فعالیت خودش هم ثابت کرد که یک انقلابی کسی است که ویژه و آرمانگرایانه فکر میکنه. خانه کشتی که ساخته شد و زد رو دست خانه های کشتی اروپایی ها، در واقع یکی از همین مصداق هایی بود که رفتار آقای طالقانی باعث شد. ما گفته بودیم که بگید از کجا با چه کسی برنامه ما رو میشنوید، ضمن اینکه به شاخصه فرهنگی و هنری شهر یا محل زندگیتون هم اشاره بکنید. دوستانی اشاره کردن به عرب زبان های عزیز کشورمون و گفتن که شاخصه اصلی ما مهمون نوازی و خونگرمیه. دقیقا. شما هم همچنان پیام بدید، من سعی میکنم پیاماتونو یادداشت بکنم و در موقعیت مقتضی بخونم. اما بریم به سراغ سفر. قراره که بریم به جایی که خیلی از تهران ما دور نیست.
به ساعت هم نگاه کردی؟ تقریبا بله. تو همین هولوش ما همیشه سفر.
آره آفرین. دقیقاً در ساعت مثلا 26 دقیقه بامداد 27 دقیقه ما یواش یواش راه میافتیم و میریم به یکی از استانهای زیبا. امشب هم بریم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام علیکم، شب شما بخیر، آرزوی بهترین ها برای شما از ایران کوچک، استان البرز، شهر کرج. با شماییم، با شما رادیو جوانی ها، شبتون بخیر. هفت دقیقه بامداد و به نمایندگی از طالقونی ها، هشتگردی ها، نظر آبادی ها، اشتهاردی ها، کرجی ها و بهتر بگیم همه ایرانی ها با شماییم، با یک دل ساده و یه دنیا عشق. اینجا خودمان کرج، خوش آمدید به برنامه چهل ستون. کرجی ها، البرزی ها، مردم با صفای طالقون، مردم با صفای جاده زیبای کرج. چالوس به همون میگن ایران کوچکی. چرا؟ چون لورها هستن. بگیم لورای عزیز شب تو بخیر. به همون میگن ایران کوچکی چون آذری ها هم هستن. یا شاسی نظر به جان. به همون میگن ایران کوچکی، گشت کردیل عزیز، شوتن و خیر. به همون میگن ایران کوچکی چون یزدی ها با یه تا